بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 576 سطر 11 هم. و الامدت ان الوسیقت شرعیت المترتب علیها الاحکام شرعیت الخاصه الاحکام شرعیت الخاصه مثل سقوط سلطنت المالک عن ملکه و دخوله تحت سلطنت غیره لا يمكن استفادتها الا من الشرع. بحث در این داشتیم که وسیقهی که در مقابل دین داده می شود که اسمش رهن است قبض لازم دارد یا اینکه بدون قبض هم انجام می گیرد. مطالبی در این زمینه گفته شد. حالا ایشون میخوان بیان کنن که قبض شرطه و لازمه و بدون قبض وثیقه یا رهن انجام نمیشه. بیانشون اینه که وثیقه شرعی که دارای احکامی شرعی باید به وسیله شریعت بیان بشه، چون هم خودش شرعی است هم احکامی که مترتب برش میشه شرعی است. معنا نداره که ما این امر شرعی رو با کمک عقل درست کنیم و حتی با کمک اصل هم، با اصل هم نمیشه درستش کرد. چیزی که شرعی باشد، احکام مترتب بر او هم شرعی باشند، باید به توسط شرع برسد و امضای شریعت رو داشته باشد. وثیقه‌ای که ما در اینجا میدیم وثیقه شرعی، چون دستور شرعی رو داریم و احکامی هم که برش بار میشه احکام شرعی، جواز تصرف نه، جواز تصرف نه، عدم جواز تصرف. هیچ کنم از طرفین در این راه نمیتون تصرف کنن، نه راهی نمیتون. به عبارت دیگر سقوط سلطنت مالک تا وقتی در رهن است و سقوط و نبود سلطنت اون مرتهن، راهن سلطنتش سقوط میکند، مرتهن هم سلطنت ندارد. این سلطنت نداشتن همون جواز عدم جواز تصرفه. همه اینا حکم شرعی. چون موضوع شرعی است، احکام شرعی است، جا نداره که ما از عقل یا اصل استفاده کنیم، بلکه باید از شریعت استفاده کنیم و ببینیم شریعت چه گفته. می فرماید که اونجا که قبض باشد یقینا شریعت امضا کرده، اونجا که قبض نباشد شک داریم در امضای شرعی، امضای عقل و اصلا به درد نمیخوره. وقتی شک داشتیم در امضای شرعی عدم امضا رو میگیم که امضا نشده. اونجایی که یقین داریم به امضا جایز که قبض باشد، خب اونو قبول میکنیم. اونجایی که قبض نباشد یقین به امضا نداریم، پس برامون روشن نیست که این حکم از شارع تلقی کرده باشیم، در حالی که در این باب باید حکم از شارع تلقی کنیم. عقل و اصل در اینجا مفید نیستند، پس ما باید تابع شرع باشیم. اونی هم که یقین داریم شرع امضا کرده، رهن با قبضه. رهن بی قبض تحت عدم امضا باقی میمونه، یعنی اصل عدم. توجه میکنید با اصل نمیتوانیم احکام رو اثبات کنیم، ولی الان وقتی که معلوم شد که امضای شرعی رو به یقین نداریم، با اصل امضای شرعی رو میتونیم برداریم. فرق میکنه. از اول گفتیم از اصل استفاده نمیکنیم. از اصل استفاده نکردیم برای احکامی که بر این وثیقه باره، نتونستیم از اصل استفاده کنیم. ولی اگر یه وقتی شک کردیم که این وثیقه مورد امضای شرعی هست یا نه، با اصل میتونیم بگیم مورد امضا نیست. این باید
مسائل بوده دیگه. قبل از اسلام هم مسائل رهن و چیزا بوده، اصلا اساس معاملات و این مسائل عرف، یعنی به عرف خیلی شرعی نیست. شرع امضا کرده سه عبادت مجلس که اصل قربت و این چیزا.
بله، وثیقه قبلا بوده، ولی وثیقه ای که شارع داره امضا میکنه، وثیقه ای که خودش دستور داره میده. بعد میشه وسیله شرعیه، احکام شرعیه هم برش مترتب میکنه. که بسا وقتی که در قبل از اسلام وسیله میدادن درش تصرف هم میکرده، شرعیه وسیله خاصی داره میگه تصرف نکنی. قبلی ها معلوم نیست، احتمالا تصرف هم میکرده. ما حکم قبل از اسلام رو نمیدیم چیه، ولی احتمال این که اونها جوری بوده که تصرف در وسیلهشون میکردن هست. بنابراین این وسیله ای که ما در اینجا داریم میگیم وسیله شرعی میشه، دستور هم داریم، دستور داریم، امضای قبلی ها رو هم نمیدونیم هست یا نه. یه مطلبی هم خود مرحوم محقق در وسط عبارت اشاره میکنم که من گذاشتمش وقتی از رو میخونم توضیح بدم، حالا اشکال شما باعث میشه که من اونو برام توضیح بدم. ایشون میگه در جایی که شک داری وسیله انجام شده یا نشده و قهرن شک داری که اون احکام بار شده یا بار نشده، اصل عدم جاری کن. یعنی سقوط سلطنت مالک به توسط رهن انجام میشه، تو نمیدونی رهن انجام شده یا نه تا نتیجه بدهد که سقوط سلطنت مالک شده. چون نمیدونی اصل عدم جاری کن، بگو سلطنت مالک ساقط نشده. خواهی سلطنت مالک ساقط نشده ولی که رهن انجام نشده، بگو هنوز داخل در تصرف مرتهن نشده، با اصل عدم بگو. خب معلومه رهن انجام نشده دیگه، با اینکه رهن عرفی ممکنه باشه ولی شریعت در اینجا رهن مخصوص خودشو داره، چون حکم داره برش بار میکنه، میگه این رهن من میگم. قبلی ها چه بسا این حکم رو بار نمی کردن، ولی شریعت داره این حکم رو بار میکنه. و اگر من رهن رو ندونم که تحقق پیدا کرده، اصل عدم در این احکام جاری میکنه. این نشون میده که تا وقتی رهن اثبات نشه، کاملا اثبات نشه، رهن بودنش تمام نیست. صفحه 576 این سطح 11 هم ولعمده این است که وثیقه شرعیه لا یمکن استفاده تا حالا من شر ان الوثیقه شرعیه اسم این است دو خط بعد لا یمکن استفاده تا حالا من شر خبره. وقت وثیقه شرعیه بیان میکنه، وثیقه ایست که مترتب شده بر اون وسیله احکام خاص شرعی. دو تا حکم ذکر میکنه، مثل سقوط سلطنت مالک از ملکش، یعنی از رهنی که داده سلطنتش ساقط میشه، دیگه نمیتونه در اون تصرف کنه و نمیتونه منتقلش کنه از ملک خودش، هیچ تصرفاتی نمیتونه داشت بکنه. این یه حکم دیگه و دخولی تحت سلطنت غیره، داخل شدن این رهن تحت سلطنت غیر که مرتهنه، از سلطنت مالک که راهنه خارج میشه در سلطنت غیر که مرتهنه داخل میشه. این خروج از سلطنت، اون دخول در سلطنت، هر دوش مشرعیه. هل اصل و عدم هما، این کلام از نظر ادبی نمیچسبه به مقبل، مگر خودمون یه چیز تقدیر بگیریم، مثلا الذی الاصل و عدم هما، یا اللذان الاصل و عدم هما، یه تقدیر اینطوری. یا مثلا سقوط و دخولی که اصل عدمشونه، این الاصل و عدم هما نشون میده حکمشون شرعیه. چون در جایی که حکم عقلی باشد و ما شک داشته باشیم که اصل عدم داری نمی کنیم، در حکم عقلی جایی اصل عدم نیست. تشخیص دادی حکم جاری کن، تشخیص ندادی ردش کن، اتجاب اصالت العدم نداره. اصل عدم در جایش که حکم شرعی باشه، این کلمه الاصل عدم هما رو که حکم جاری میکنه میخواد به ما تفهیم کنه که این حکم شرعیه، حکم عقلی نیست. مثل سقوط سلطنت و دخول تحت سلطنت، که اگر شک کردیم در این سقوط و در این دخول اصل عدمشون هست، این وثیقه وثیقه شرعی است که برش احکام شرعی مترتب است، این چنین وثیقه رو نمیتوانیم استفاده کنیم، یعنی حکمش رو نمیتوانیم استفاده کنیم الا من الشرع، یا خودش رو لازم نیست حکم تقدیر بگیریم. یا ممکن استفاده این وثیقه نه حکمش رو، حکمش درسته، خودش هم نمیتونیم استفاده کنیم مگر از شریعت. یعنی شریعت باید بگیم این وثیقه وثیقه شد، این رهن رهن شد تا بعدا احکام بار بشه. تنها این نیست که ما احکامش از شریعت میگیریم، اون که واضحه، خود موضوع رو هم که وثیقه بود نه بعد از شریعت بگیرید. لنه هو امرو شرعی یحتاج الی دلیل شرعی، وثیقه امری شرعی احتیاج به دلیل شرعی ده. و الی تلق منه، یعنی یحتاج الی تلق من الشارع، این امر شرعی احتیاج دارد به تلقی از شارع، بعد از شارع بگیری نه از عقل و اصل. بلای کیفیه الاصل و عقل، اصل و عقل درش کافی نیست، اصل جاری کن، عقل تو به کار بگیر، هیچ کن فایده نداره، باید شریعت امضا کنه. این مقدمه اول. مقدمه دوم ولذی علم انه کذلکه، مقدمه اول این که وثیقه باید وثیقه شرعی بشود، مقدمه دوم اونی که میدونیم وثیقه شرعی است وثیقه با قبضه، نتیجه اینه که وثیقه باید با قبض باشه. ولذی علم انه کذلک، یعنی وثیقه ای که ما دانستیم که کذلک است، یعنی شرعی است، متلقی من الشرع هست، بل اجماع ولایت و الخبر، وثیقه ای که می دانیم این چنین است، یعنی وثیقه شرعی و متلقی از شارع، خب رهن المقبوض، رهن مقبوض است. و غیره یعنی غیر مقبوض، بقیه تحت عدم، تحت عدم وثیقه بودن، نه تحت عدم حکم، تحت عدم وثیقه بودن، این اصلا وثیقه نیست. روشنی مثلا تمام شد. مثلا بعدی کسی میگه در شبهه موضوعیه به دلیلی که مبین حکمه استناد کنید، که واضح غلطه. شبهه موضوعی یعنی صغرا رو نمیدونیم، آیه داره اوپو بلغوت، حکم کبرا رو داره بیان میکنه، حکم رو داره بیان میکنه، موضوع یعنی صغرا برای ما مشکوکه. آیا میتوانیم صغرا رو یا موضوع را که مشکوک است از دلیلی که مبین حکم است استفاده کنیم؟ نه. در شبهه موضوعیه نمیتونیم از حکم استفاده کنیم. در اینجا ما نمیدونیم وثیقه ای که قبض نشده آیا وثیقه هست یا نیست، موضوع احکام شرعی هست یا نیست، آیا عقد صدق میکنه برایش یا نه. با افوق لغوت که بیان حکم عقدی که نمیتونیم ثابت کنیم که این عقد حکم میشه، شاید این عقد نباشه، شاید وثیقه ای که هنوز قبضش انجام نشده اصلا عقد نباشه که مشمول عفو بلغوت بشه. پس نمیتوانیم با عفو بلغوت که مبین حکمه مصداق برای عقد و صغرا برای عقد درست کنیم. بعد صغرا بودن اگر درست شد با هر ترتیب، وقت میتونیم در این کبرا مندرجش کنیم و حکمش رو از این کبرا استفاده کنیم. ولای یکفی ایزن فیه، یعنی در غیر، گفت رهن مقبوض، بعد گفت غیره بقیه تحت العدم، ولای فیزن فیه یعنی در این غیر، یعنی در اونی که غیر مقبوضه. کافی نیست ایزن در اونی که غیر مقبوضه عموم مثل عفو بلغوت، عموم مثل عفو بلغوت هم نمیتونه حل کنه مشکل رو و شک ما رو در وثیقه بودن غیر مقبوض برطرف کنه. از کون رهن بدون القبض عقدن شرعیان متلقن منه داخلا تحته غیر معلوم. داخلا تحته رو خبر بگیرید برای کون، غیر و معلومن رو خبر بگیرید برای کم. ببینید چی در مرز میکنه؟ خوب حرف ندادم، حرف مثل قدیمی ها حرف زدم که حرف معماست، همدن هم گفتم کن مبتداست و اسم خبر میخواد، الرحم میشه اسمش، داخلا میشه خبرش، ولی چون کن مبتداست خودش هم خبر میخواد، نه خبر برای اسمش، خبر برای خودش، چون خودش مبتدا است، غیر معلوم میشه خبر برای خودش. این که رهن بدون قبض حق شرعی باشد داخل تحت عقد باشد معلوم نیست. عقدن شرعیان خبر کنه، داخلن تحته هو هم خبر، خبر بعد از خبر، غیر و معلومن خبر مبتدائیت که مبتدا کنه. این که رهن بدون قبض عقد شرعی باشد این یک خبر، متلقن من باشد این دو خبر، داخلن تحت عقد باشد این سه خبر، این که رهن چنین باشد غیر و معلومن ولا مزنون.
پس نمیشه
حال گرفت
از خط
بله؟
داخلا
حال رهن هم بگیم زربان نمیشه حال گرفت از خط بشه، حال نمیشه، حالا اصلا از معنی هم حالی نمیشه، از زردبی که حال نمیشه، از معنی هم نمیشه. خبر بعد از خبر بگیم، سه تا خبر بسر هم آمده دیگه، از کن رهن بدون قبض بودنش عقد شرعی، بودنش متلقی من الشرع، بودنش داخل تحت عقد، هر سه این بودن ها غیر معلومه، غیر مزنونه. ما ذکرناه من الوجه با اون توضیحاتی که دادیم و به با این توضیحاتی که دادیم که بحثی که گفتیم دیگه روشن شد که رهن بی قبض معلوم نیست واقعا رهن باشه. چی فرمودی؟ متلقیان؟ چرا متلقیان؟ اگر بله اگر خبر باشه باید متلقیان باشه، متلقیان میزه بله؟ حالا یه متلقی نمیشه خیلی خوب نیست، میگه متلقین بخونه. مگه متلقی من رو یک کلمه حساب کنی؟ اینم میشه. بله اون متلقی من میشه. شما این چی داری؟ متلقن دارید؟ یعنی که متلقن بخونیمش؟ بله اگه متلقن بخونیم خوبه، متلقی نخونیم، ولی نوعا اینطوری نمیستم با یا متلقن من ها با یا نمیستم، با علف نمیستم، با علف نمیستم، نوعا با یا نمیستم، علف مخصوره؟ بله در صورت که بله پس درست متلقیان من ها نمیخواد باشه، متلقن من باشه کافی، متلقن من میخونم، من متلقین خوندم مثل که بله متلقن من باشه دیگه درست خبر میشه. و ایزن بیان دیگری است برای این که عفو العقود نمیتواند شامل رهن بدون قبض شود، یا به عبارت بهتر نمیتواند برای رهن صغرا درست کند یا برای عقد صغرا درست کند. این بیان دیگر است برای همین که عفو العقود نمیتونه. یه بیان بود که از کن رهن بدون قبض تا آخر تموم شد. بیان دوم اینه که عفو العقود صحیحه، من مراد از العقود چیه؟ عفو العقود صحیحه یا عفو العقود مطلقا که صحیح که فاسد؟ و یا عفو العقود الفاسده، سه تا احتمال میشه. احتمالی که مراد از عفو العقود عقود صحیحه باشه اول مطرح میکنیم، عقود فاسده و اهم باشه بعدا مطرح میکنیم، فاسد و اهم رو با هم میاریم. آیا عفو العقود در صورتی که مراد ازش عقد صحیح باشد میتواند دلالت کند بر این که رهن بدون قبض صحیحه؟ شو می فهمد که ها هر عقدی که صحیح نیست، عقد با شرایط زائد صحیحه. یکی از شرایط قبض، پس عقد صحیح می شود رهن با قبض. رهن با قبض تحت عهد بلوغت داخله، چون مراد از بلوغت عهد صحیح است و رهن با قبض هم عقد صحیح داخل عهد شاملش میشه. اما اگر قبضی نشد، چون عقد معلوم نیست که عقد صحیحه، نمیتونیم مندرجش کنیم تحت عفو بلقود تا حکم عفو برش کار بشه. پس در صورتی که مراد از عقود عقود صحیحه باشه، راهی نداریم برای اینکه از عفو بلقود صغرای عقد رو درست کنیم. نمیتونیم به عفو بلقود تنسه کنیم. این در صورتی که مراد از عفو بلقود عفو بلقود صحیحه باشه. اما اگر مراد عفو بلقود الفاسده یا اهم باشد، بعدا بس میکنیم. و ایزن امکان در مراد ایزن این ایرادی دیگر بر عقد ساختن رهن بی قرض به توسط عفو بلقود دلیل دیگر این است که اگر مراد امکان در مراد بلقود از صحیحته، از صحیحه رو صفت عقود نگیرید، خبر کانویی این کان المراد بالعقود، یعنی مراد بالعقودی که در عفو بالعقود آمده اگر عقود صحیح باشد، فلا نسلم صحت العقد الواقع بدون قبض. قبول نداریم که اون عقدی که بدون قبض واقع شده صحیح باشد تا مندرج تحت عفو بالعقود بشود، زیرا قبول نداریم که کل ما صدق علیه العقد و فی الجمله، قبول نداریم که انده وقت صحیح باشد. اینطور نیست که کل ما صدق علیه العقد و فی الجمله عقد صحیح باشد، بلکه باید اثبات کنیم صحتش رو. اول اصفیه انده و صحیح، قبول نداریم که هر عقدی که مشکوک بشه در صحتش شک کنیم، زود بگیم اصل در اون عقد این است که صحیح باشد. خب پس نتونستیم هر عقدی رو صحیح بدانیم تا مندرج تحت عفو بلقود شود، بلکه باید صحتش از جدی احراز کنیم، و اونی که صحتش احراز شده رهن با قبضه، پس او داخل در عفو بلقود هست، ما بقی نه. لا نسلم که هرچه که صدق علیه العقد فی الجمله عقد صحیح باشد، یا اصل در او با این باشد که صحیح است. الاصل یا انه صحیح، نمیتونیم بگیم واقعا صحیحه، نمیتونیم بگیم به کمک اصل صحیحه. کل ما صدق علیه العقد فی الجمله، شاید مثلا بگیم عرفه، چون بر عقد لبوی هم فی الجمله عقد صدق میکنه، ولی اسلام کافیش نمیدونه. فی الجمله یعنی از نظر شرعی بالاخره بتونیم در یه موردی روش اطلاق صحیح بکنیم. روشنه که فی الجمله رو برای چی آورده، چون عقد همه جا قبول نیست. اصلاح شکه فی اعتبار شرایط زائد علیه، علیه زمینش به عقد برمیده. چرا به عقد تنها نمیشه اکتفا کرد و حکم به صحتش کرد؟ زیرا شکی نیست در این که اعتبار میشود شرایط زائد بر عقد، علیه یعنی بر عقد. شرایط زائد بر عقد در صحت عقد اعتبار داره، پس ما نمیتونیم به صرف عقد اکتفا کنیم، بگیم کل ما صدق علیه عقد ها و صحیح. خب پس صحت عقد توقف دارد بر حصول شرایطی، در حالی که ولیس حصول های این حصول اون شرایط معلومن و نمزمونه، نه معلومه نمزمونه. پس نمیتونیم حکم کنیم به صدق عقد. و به جمله اثبات و صغرا مشکلون فی حاضه صورت به مثل حاضهی. اثبات صغرا در این صورت، یعنی در این صورتی که مراد به اوفو بالعقود عقود صحیحه باشد، اثبات صغرا به مثل حاضهی مشکل است. مثل حاضهی یعنی مثل این آیه اوفو بالعقود که مبین حکم است و مثبت موضوع نیست، یا به مثل حاضهی یعنی به مثل علم و زن و اینها، که این خیلی خوب شد نباشه، یعنی ثابت نمی شود به مثل حاضهی نه به علم نه به زن. صغرا اثبات علمی و زنی نداره. این هم میشه منتظر می کنم اون بهتره که بگیم به مثل حاضهی نه مثل حاضه الهیه که اوفو بالعقوده، چون هیچ وقت خوش متشکل بیان موضوع یا مثبت موضوع نیست. و این کانل اعلی اول فاسده منصوب بخونیم تا خبر باشه. زمیر کانه برمیگرده به مراد بالعقود در اوفو بالعقود. اگر مراد به عقود در اوفو بالعقود، عقود صحیحه نباشد تا اشکالش این باشه که شما شنیدید، بلکه مطلق عقود باشد یا عقود فاسده باشد. اگه این باشه، خب پیداست که از این آیه اوفو بالعقود در نمیاد که عقد با قبض صحیحه یا قبض در عقد شرط میشه. و این کان العمل فاسد، یعنی اگر مراد به عقودی که در آیه آمده هم باشد از فاسد صحیح یا فقط فاسد باشد، فمعلوم عدم دلالتی علا عدم اشتراط القبض فی العقد صحیح. معلوم است که عدم دلالتی، زمین دلالتی میشون بگیرون به اهم یا فاسد، میتونیدن بگیرون به آیه اوفو بالعقود، بنابراین که مرادش از عقود اهم باشد یا فاسد باشد، هر دو جور درسته. فمعلوم عدم صحت دلالت آیه بر عدم اشتراط القبض فی العقد صحیح. در عقد صحیح اسلام شرط کرده قبض رو. حالا شما دلیل دارید برای اینکه شرط نکرده، دلیلتون رو باید بیارید. ایشون ادامه میکنه که اصلا دلیل نداریم. فمعلومون عدم دلالت اوفو بالعقود یا دلیل دیگری بر عدم اشتراط قبض در عقد صحیح. روشن دیگر یه اهم مراد باشه، یعنی میگه وفا کنید به هر عقدی. خب این دلیل میشه که کدام عقد صحیحه کدام عقد فاسده، تا شما بگید عقدی که همراه با رهنه مثلا صحیحه، همراه با بله، تا شما بگید عقدی که همراه با قرض نیست صحیحه. فمعلوم عدم دلالت این آیه یا عدم دلالت این قول بر عدم اشتراط قبض در عقد صحیح. از الان حقیقه یه مطلب دیگر بیان میکنه، همین مطلب اونتا یه جور دیگه میشه، ارتباط با مطلب ما داره. میگه که مراد از عقود اهم است و آیه مفادش اینه وفا کنید به هر عقدی اون چنان که هست. اگر صحیح است وفا کنید به عقد صحیح که بهش عمل کنید، اگر ناصحیح است وفا کنید به عقد ناصحیح که ردش کنید. پس آیه داره حکم بیان میکنه. اگر احراز صحت کردیم آیه وضعمون روشن میکنه، اگر نه باید صبر کنیم تا مطلب اخیر رو خوب نگفتن. دوباره تکرار کنه. آیه میگه که به هر عقدی اون چنان که هست وفا کن. اگر صحیحه به عنوان عقد صحیح بهش وفا کن. اگر فاسده به فسادش وفا کن، این اگر عقد صحیحه باش معامله عقد صحیح بکن، اگر عقد فاسده باش معامله عقد فاسد بکن، به هر عقدی اونطور که هست وفا کن. این آیه اینطوری میگه. خب این آیه بیان نمی کنه که چه عقدی صحیحه چه عقدی فاسده. میگه اگه یه عقدی رو احراز کردی که صحیح است، صحیح بدانش باش وفا کن. اگر عقدی رو احراز کردی که فاسد است، فاسد بدانش رو باش به فسادش وفا کن. خب پس این آیه اصلا نشون نمیده که صغرای عقد صحیح چیست و صغرای عقد فاسد چیست. پس از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که رهن بیقف صحیحه.
به فسادش هم چیم؟
بله، به فسادش همه کنیم دروش بود بی اثر ببینش.
یعنی میتونه قبول کنه با جعل خیال مثلا یا
نه اصلا امضا نکنه. اگر عقدی فاسده به این عقد فاسد وفا کن، یعنی به فسادش وفا کن، یعنی حکم به فسادش کن، خیلی شیطان نکن.
اونجا
اگه عقد فاسد
بود
اصلا به زمان آور در اصل ترجمه زمان آور باشه، ترجمه زمان آور. بله، اونجا اگه زمان آور باشه اگه حکمی داره که بر فساد هم بار میشه اونو بار کن. اونم میشه گفت که اگه حکمی داره که بر فساد بار میشه اونم بار کن، حکمی داره بر صحیح بار میشه اونو صحیح بار کن. بله، به عنوان عقد پیش نگاه میکنیم. بله، به عنوان عقد نگاه میکنیم. بله، خوب عقد فاسد. الا انه قد قیل لما لا یجوز ان یکون المراد بها، یعنی به این عقودی که در آیه عفو بالعقود آمده، الاهم کما و ظاهرم همینه، عفو بالعقود عامه، قید صحیح نداره که مقید بشه به صحیح، عامه هم صحیح و شاملش هم فاسده. فیجب الایفا، نتیجه میدین قول قیل که واجب است طبق آیه عفو بالعقود که وفا کنیم به مقتضای مطلق عقد، چه صحیح باشد چه فاسد. اگر صحیح باشد باش معامله کنیم معامله عقد صحیح، اگر فاسد باشد باش معامله کنیم معامله عقد فاسد. به هر عقدی همونطور که هست وفا کن و به مقتضایش همونطور که هست وفا کن. فیجب الوفا به مقتضای مطلق عقد چه صحیح باشد چه فاسد. با این تفصیل، فصحیح و عمل می شود به مقتضای صحتش و فاسد عمل می شود به مقتضای فسادش، زیرا برای فاسد هم احکامی شرعن همونطور که برای صحیح هم است. حالا اون احکام شرعی و احکام عبارت از همون زمان بشه که شما فرمودید که ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده، که برای فاسد هم حکم هست، یا اینکه منظور همون باشه که رهاش کن، یعنی این عقدو فاسده تو فاسد اعلامش کن، اگر حکمی بر عقد فاسد مترتب شد بار کن، اگرم خود عقد فاسد خواستی وفا کنی وفا نکن. وفا نکن یعنی بهش ملتزم نشو. پس وفا کنید به عقد فاسد اونطور که هست، یعنی اگر احکامی دارد بار کنید، ولی خودش رو بگوید عقد فاسده. زمان خودش رو بگید عقد فاسده، وجوب وفا نمیاره، وجوب وفا به عقد نمیاره، ولی وجوب وفا به احکامی که بر این عقد بار میشه میاره. خب اگه اینطور باشه دیگه نمیتونیم از آیه عفو بالعقود کشف کنیم که چه عقدی صحیحه چه عقدی فاسده. او میگه به عقد صحیح و عقدهای صحیح حکم صحت بده و احکامو بار کن، به عقدهای فاسد حکم فساد بده و احکامی که داره بار کن. دیگه حالا چه عقدی صحیحه چه عقدی فاسده آیه بیان نمی کنه. بنابراین معلوم شد که ما عفو بالعقود رو عبارت بگیریم از عفو بالعقود صحیحه، چه عفو بالعقود فاسده، چه عفو بالعقود العام هم از فاسد و صحیح هیچ در هیچ کدوم از سه حالت نمیتونیم از عفو بالعقود استفاده کنیم که عقد رهن بدون قبض هم عقد هست تا وجوب وفا داشته باشد، یا فقط باید قبض بشود تا عقد شود و وجوب وفا داشته باشه. آیه پس نتونید دلیل بشه. قبلا هم گفتیم که اگر بخواید به اجماع هم تمسک کنید، اجماع و دلائل شرعی اونجایی که قبض هست امضا میکنن، اونجایی که قبض نیست ما شک داریم با اصل عدم میگیم امضا نشده. فا این امن بعضکم بمونه برای جلسه بعدی.